لذا مکتب شیعه بر اساس فهم و یقین و اتقان است، نه شعار و داد و بیداد و جنجال و مغلطه و زور. انعقاد جشنهای مذهبی و مراسم متعارف مناسبات سنتی بدون دست یافتن به فهم و ادراک و تغییر در روش و تصرفات انسان بر اساس مکتب اهل بیت فائده‌ای ندارد و اثری بر آن مترتب نمی شود. صرف شادمانی در میلاد بزرگان دین و سوگواری در مصائب آنان بدون دریافت پیام آنها و تحول در نگرش آدمی و خروج از وادی تخیلات و توهمات و ورود در عرصه اندیشه و عقل و فهم و وصول به مبانی مکتب اهل بیت و عقاید راستین آنان که باید توسط علما و وعاظ عالم و دانشمند و خبیر به سیره و سنت و مبانی تشیع بدور از هواهای نفسانی و رعایت مصالح دنیوی و پرهیز از سخنان شعارگونه برای مستمعین و حضار بیان گردد، نتیجه ثمر بخش و تأثیری در تغییر منهج و مرام انسان به وجود نمی آورد. و بر این اساس موالیان ما امر کردند که در مجالس و مناسبات باید احیاء ذکر این مکتب گردد و مبانی و آموزه های این مدرسه برای افراد تفسیر و تبیین شود و صرفاً به اشعار و مدیح سرائی در موالید و نوح خانی و سینزنی در مصائب اکتفا نشود. زیرا در این صورت قوه متخیله و واهمه تقویت میابد و قوه عاقله به دست نسیان و غفلت سپرده می شود و این درست نقطه مقابل تعلیمات مدرسه اهل بیت علیهم السلام است. در این مکتب عقل و درایت راه دارد، نه احساس و توهم. با پای پیاده در مصائب آنها حرکت کردن و بر سر و سینه زدن گرچه نزد عوام بسیار ممدوح و محمود است، ولی متابعت از موازین و مبانی آنان و رعایت اعتدال و اتقان و سداد است که انسان را در زمره شیعیان و موالیان ایشان قرار می دهد. آنچه که بر ائمه ما از مردم نادان و سفله عوام گذشت، به واسطه همین موضوع بوده است. مردم آن زمان در رعایت و اقامه مراسم مذهبی و شرکت در جماعات و مساجد و بر سر و سینه زدن کم از مردم زمان ما نبودند. اما دیدیم که چگونه پس از گذشت چند ساعت از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واقعه و فاجعه سقیفه بنی ساعده شکل گرفت. مگر شرکت کنندگان در این موقف غیر از آن کسانی بودند که دیروز در پای منبر رسول خدا بر سر و سینه می زدند؟ و مگر غیر از همانهایی بودند که فرمایشان حضرت و توصیه او را به رعایت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض به دست نسیان و اهمال سپردند؟ تو گویی که اصلا این عبارت از آن حضرت صادر نشده است. افرادی که در جنگ صفین فریب مکر امرؤاس و معاویه را خوردند و قرآن بر نیزه کردن قوه واهمه آنان را برانگیخت و کار را به متارکی جنگ و پذیرش مذاکره کشاند، مگر همانهایی نبودند که در مسجد کوفه سوگند یاد کردند که از فرامین خلیفه رسول الله امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیهم السلام سرپیچی ننمایند و تا آخرین قطره خون خود را در راه مدرسه و مکتب او نثار نمایند؟ پس چه شد؟ با آنها که در لشکر یزید و ابن زیاد به جنگ با فرزند رسول خدا آمدند و آن فاجعه و جنایت تاریخی را مرتکب شدند، مگر همانهایی نبودند که چند روز قبل با نائب و فرستاده آن حضرت جناب مسلم ابن عقیل بیعت کردند و هزاران نامه و دعوت برای سید الشهدا علیه السلام فرستادند و آن سوگندهای مؤکد و درخواستهای مصرانه را خدمت حضرتش عرضه داشتند؟ چرا چنین شد؟ دلیل این مطلب دو چیز بود. 1. عدم معرفت به امام و لزوم اطاعت و متابعت از او و دیگر سپردن دل و جان به شایعات و گرایش به ظواهر و مظاهر عالم ماده و جایگزینی وهم و خیال به جای علم و معرفت و تعقل، چنانچه حکومت ری را به سعادت و رستگاری ابدی ترجیح می دادند. زهی خیال باطل و اندیشه ناسواب و پوچی تخیلات و توهمات، و دیدیم که چه شد. در قرآن کریم در مذمت خیال و وهم که در قالب شعر مطرح می شود می فرماید و شعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. شعرا را افراد گمراه و منحرف پیروی می کنند، زیرا پایه و اساس مرام و مشیانها بر مبانی متین و راسخ استوار نیست. آیا نمی دانی که آنها در هر فضایی چه راست و چه دروغ، چه وهم و خیال و چه واقع به حرکت در می آیند و به آن چه می گویند خود پایبند و ملتزم نمی باشند؟ و بدین لحاظ است که شعر در اسلام مذموم و مقدوح است، یعنی تخیل و توهم، نه شعر به معنای کلام مسجع و مغفا که دارای معانی حکیمانه و اندرز و پند اخلاقی و آموزه‌های مفید و متین باشد که آن عین صلاح و ثواب و ممدوحیت است و از خود حضرات معصومین علیهم السلام نیز صادر شده است. در مقابل وهم و خیال، حکمت و نور است که همان انکشاف حق واقع و انطباق صور ذهنیه با عین خارج است. خواه این حکمت به صورت کلام در نثر و نظم درآید و خواه به صورت کشف برای مدرک در خواب که از آن به الهامات غیبی در رؤیا تعبیر می کنند و یا در مکاشفات رحمانیه در مراتب مختلفه کشف، چنانچه برای حضرت داوود علیه السلام در محراب عبادت رخ داد و به آن حضرت تعلیم داده شد که هیچگاه در قضاوت نباید به توهمات و تخیلات اتکا نمود و صرف زیادی گوسفندان در یک طرف مخاصمه و دعوا دلیل بر مظلومیت طرف مقابل نمی شود و باید معیار قضاوت و حکم بر اساس ادله و شواهد متقنه و متین استوار باشد. در این صورت این مکاشفه حکمت است، زیرا تبیین واقع و رفع اشتباه و خطا می نماید و بدین لحاظ به حکم قاضی و حاکم حکم می گویند، زیرا بدین وسیله رفع شک و ابهام و ختم غائله و شکوا را می نماید و موضوع متخاصمون فیه را یکسره می کند و واقعیت را آشکار می سازد، مانند اعجاز انبیاء علیهم السلام در قبال سحر و شعوذه سحره که قوه خیال و توهم را در بینندگان تقویت می کنند و آنها توهم خود را واقع و خارج می پندارند. ولذا در قرآن می فرماید سحروا اعین الناس، یعنی دیدگان مردم را به تسخیر خود درآوردند، نه اینکه فعل و تصرف خارجی بنمایند و یک پدیده‌ای را تغییر داده و به صورت دیگری درآورند. بنابراین اعجاز موسی حکمت است، زیرا باعث رفع ابهام و توهم و ابطال تصرف و تسخیر آنان و افتضاح سحر سحره گردید. خواجه حافظ شیرازی رحمت الله علیه می فرماید علم و فضلی که به 40 سال دلم جمع آورد، ترسمان نرگس مستانه به یغما ببرد. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار، سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. و از اینجاست که مشاهده می کنیم پیوسته صاحبان زر و زور و حکام و سلاطین جور برای استعلا و برتری طلبی خود و خضوع و تواضع سایرین در قبال این گردنکشی ها و فرعونیت ها در صدد تسلط بر قوای وهمیه افراد برمی‌آیند و به واسطه تسخیر و تسلط بر قوه تخیل و توهم آنان را از اندیشه و تعقل و رجوع به فطرت و به کارگیری ابزار خدادادی برای تشخیص حق و مجاز، راست و دروغ، صفا و مکر، واقع و اعتبار محروم می سازند. این کاخها و قصرهای آنچنانی مانند کاخ نمرود و فرعون، نرون و تاتار، قصرهای امپراتوری چین و شاهان هخامنشی و ساسانی، سلاطین روم و یونان با این زیورها و خدم و حشمها و سربازان و افسران برای همین موضوع بوده است، یعنی دور کردن روح و جان از اراده و اختیار خیش و تسلط بر نفس و جدا شدن از هویت استقلالیه بشری و ارتباط با مبدأ هستی و وجود مطلق و در نتیجه بروز عجز، سستی، پستی، نیستی، پوچی و تهی شدن از سرمایه های الهی همچون فطرت و عقل و خرد و استقلال وجودی در برابر ماسوالله. چنانچه امام علیه السلام می فرمایند یا بنی لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، ای فرزند هیچگاه بنده غیر خدا مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفرید. اغلب افراد هنگام مواجهه با این مظاهر دروغین و شیطانی هویت خود را فراموش می کنند و در قبال عظمت و اقتدار یک مشت سنگ و آجر و چوب به حال تعظیم و تواضع در می آیند و ناخواسته در تحت سیطره و تسلط نفسانی آن فرد مکار و مقتدر و ظالم واقع می شوند و هر آنچرا که اراده و مشیت او بر آن تعلق پذیرد منقاد و مطیع می شوند و به جای عبودیت خالق جبار و خالق عرض و سماوات، عبودیت و بندگی مخلوقی پست و مفلوک را به گردن می گیرند و خواستهای شهوانی و نیات پلید او را جامعه عمل می پوشانند و تن و روان خود را در یک فضای کاریزماتیسم در اختیار او قرار می دهند. کاریزماتیک کلمه ایست یونانی به معنای موهبت. کاریزما در اصطلاح به خصوصیت کسی گفته می شود که به اعتقاد خود یا به عقیده دیگران دارای قدرت رهبری فوق‌العاده است. این اصطلاح اغلب در علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار برده می شود تا زیر مجموعه ای از رهبرانی را که با استفاده از نیروی توانایی شخصی خود می توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در پیروان خود داشته باشند توصیف کند. این مسئله حتی در میان ارباب کلیسا و کنشت دیده می شود. امروزه کلیساها و کنیسه‌های سر به فلک کشیده با آن شیوه معماری و مهندسی واقعاً هر بیننده‌ای را مبهوت می‌گرداند. موقعیت جغرافیایی آنها و ارتفاع مکان و رعایت ظرافت‌ها و دقت‌ها و به کارگیری گران‌ترین سنگ‌ها و مواد بنا و کیفیت ساخت و جایگاه اسقف و پاپ و زخارف موجود در کلیسا و کنشت همه و همه حکایت از یک مطلب دارد و آن تقویت قوه واهمه و متخیله و از بین بردن قدرت تفکر و تعقل و دور شدن از خیشتن و هویت استقلالی انسان و تواضع در برابر این همه عظمت ظاهری و پوشالی که ناخواسته در برابر ارباب معابد سر تعظیم و تکریم فرود آوردند و آنان را در جایگاهی بس رفیع و منزلتی فوق عادت و سیره و سنت متعارف قرار می دهند. براستی چرا این چنین است و چرا باید این افراد خود را در چنین موقعیتی قرار دهند و مگر آنان با سایر افراد تفاوت دارند که دوست دارند سایرین در برابر آنان سر تعظیم فرود آورند و به کرنش و ذلت بیفتند؟ سر این مسئله در این است که این گونه اشخاص به واسطه انانیت نفسی و غلبه هوا و خودمحوری و بزرگبینی رابطه‌ای بین خود و مبدا هستی احساس نمی کنند و خود را در تحت اراده و مشیت قاهره او نمی بینند و بدین جهت در مقابل کبریاییت حق و عظمت و جلال او برای خود، عظمت و جلال پوشالی و اقتدار اهریمنی و علو مجازی و توخالی دست و پا می کنند. و از آنجا که از صفات حسنه و ملکات عالیه و راقیه به دور می باشند و نقد قابل عرضه به بازار مکارم اخلاق و دانش را فاقد می باشند و متاع درخور توجه اهل تشخیص و تعقل را در سرمایه وجودی خیش نمی یابند، مجبور خواهند بود که از طریق مکر و فریب و ارعاب و تحذیر به اقتدار ظاهری و مظاهر چشم پرکن دنیوی و رفعت و جلال پوشالی روی آورند و آن را به رخ مردم عوام بکشانند و آنان را از عزت و جلال حضرت حق دور نگه دارند و کبریاییت و عظمت او را به فراموشی بسپرند تا بتوانند هرچه بیشتر بر مرکب هوا و هوس خود استوار گردند و بر اراده و اختیار مردم حکومت کنند و اسب هوسرانی و خودکامگی را هرچه بیشتر به پرش و پرواز درآورند. حال بیاییم بین این سنت و روش و بین سنت و شیوهی که رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام دستور داده اند و خود بدان موظف و پایبند بوده اند مقایسه‌ای بنماییم. در یک طرف معابد سر به فلک کشیده با ارتفاع بیش از 50 متر و سنگ‌های قیمتی و تصاویر بهت‌آور و عجایب زخارف و حرف و فنون و جایگاه رفیع پاپ و اسقف و ارباب مسیحیت و یهود و بر این قیاس، و در طرف دیگر مسجدی در مدینه بر روی خاک و حصیر با دیواری به ارتفاع 2 متر و سقفی از شاخه‌های خرما بدون هیچ اثر و شاخصه‌ای برای امام جماعت و رهبر جامعه و لواداران وحی و صاحب لوای حمد و شفاعت کبرا. حتی هنگامی که از او درخواست می‌کنند سقفی با خشت و چوب بر آن دیوار بنا کنند، اجازه نمی‌دهد و می‌فرماید ابدا عریشون که عریش موسا. سقفی از شاخه خرما چنانچه موسای کلیم این چنین برای خود ساخته بود و از آن تجاوز نمی نماید. چرا باید چنین باشد و چه انگیزه ای رسول خدا را بران داشت که این گونه حکم براند؟ دلیل این مسئله اصل توحید و اساس عبودیت در قبال ربوبیت است و مکتب انبیا بر این محور استقرار یافته است. در مکتب انبیا الهی اصل وجود و اساس هستی متمحض و منحصر در ذات واحد ربوبی است و اصل خلقت و تحولات مترتبه بر آن همه و همه ناشی از آثار وجود اطلاقی حق است و خارج از حیطه وجودی او عدم و فناء محض است. بنابراین دعوت انبیا و اولیای الهی فقط و فقط به سوی ذات واجب الوجود خواهد بود و هیچ شائبه ای از وجود خود در این دعوت راه ندارد. پس دیگر برای چه باید دوروبر خود را همانند حکام و سلاطین و ارباب کلیسا و کنشت بدان صورت درآورند و چه ضرورتی احساس می شود که از آنان تقلید و پیروی نمایند؟ علاوه بر این و مهمتر این که در جایگاه عبادت بندگان هیچ رادع و مانعی از توجه به ذات معبود نباید وجود داشته باشد و بنده پروردگار در حال عبادت فقط باید در نفس و قلب خود خدا را بیابد و تمام وجود خود را متوجه ساحت ربوبی کند و بدین جهت هر چیزی که او را از چنین هدفی باز دارد با اصل عبادت و حرکت به سوی عالم توحید در تعارض و تقابل خواهد بود. در مکتب اولیای الهی عزت از آن خداست، نه از آن بندگان خدا. کبریاییت ردایی است که فقط بر قامت رعنای ربوبی برازنده است، نه بر قامت نازیبای مدعیان و محتالان. عبودیت شایسته ذات ذوالجلال است، نه شهوترانان و زورمداران. کرنش در برابر عظمت لایتناهی حق زیبنده است، نه برای فرومایگان و پست فطرتان. سجده برای خلاق ارضین و سماوات است، نه از آن دیو سیرتان و ددمنشان. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد که مسجد باید از هر گونه اثر و نمایی که بنده را از توجه به ذات اقدس الهی منصرف نماید عاری و خالی باشد و ساده‌ترین شکل ممکن را برای عبادتگاه بندگان توصیه می‌نماید. در مسجد رسول خدا عزت و کبریاییت از آن خداست و در کلیساها و کنیسه‌ها از آن ارباب و صاحبان آنهاست. در مسجد رسول خدا دعوت به ذات واحد قهار است و در جاهای دیگر به خود صاحبان و متصدیان آن مکانهاست. در مسجد رسول خدا ندای توحید است و در امکنه دیگر ندای کثرت و توجه به نفس است. در مسجد رسول خدا جایگاه خاتم پیامبران و افتخار عالم خلقت با جایگاه سایر شرکت کنندگان به اندازه سر سوزنی تفاوت ندارد و در کلیسا و کنشت و سایر معابد بلندترین و عالیترین و چشمگیرترین نقطه از آن کشیش و خاخام و غیره است. در مسجد رسول خدا ندا الله اکبر است و در جای دیگر انا اکبر است، گرچه به زبان احتراز کنند. در مسجد رسول خدا ترویج از عبودیت مطلقه در برابر ربوبیت مطلقه است و در معابد دیگر ترویج از ربوبیت نفس و انانیت و فرعونیت است. اگر فردی برای دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه می رفت و به مسجد در می آمد، رسول خدا را نمی شناخت، چون هیچ امتیازی بین حضار و آن حضرت وجود نداشت. برای ملاقات با او نه دربانی بود و نه دفتری، نه وقت طولانی و نه وجود وسائط و وسایلی. مانند سایر افراد در مسجد می نشست و به رتق و فتق امور می پرداخت. با همه راست بود و در ارتباطش مکر و نیرنگ راه نداشت. مرحوم والد ما رضوان الله علیه روزی به بنده فرمودند: در آن سالها که تازه از نجف به ایران هجرت نموده و در تهران سکنا گزیده بودیم، به جهت یک امر حیاتی برای ملاقات با یکی از علمای معروف و مشهور به یکی از شهرستانها رفتم و چون نمیخواستم از این ملاقات فرد دیگری مطلع شود، بنا گذاشتم که بین الطلوعین با آن عالم مشهور ملاقات نمایم. صبح پس از اداء نماز به سمت منزل آن شخص حرکت کردم و وقتی به منزل او رسیدم هنوز هوا تاریک بود. در زدم. خادم درب را باز کرد و چون مرا می شناخت به داخل منزل راهنمایی کرد و ضمناً گفت که آقا در اندرونی هستند و هنوز به بیرونی نیامدند. من الان می روم و ایشان را از آمدن شما مطلع می کنم. پس از گذشت 3 یا 4 دقیقه خادم برگشت و گفت ایشان در همین اتاق کناری الان منتظر شما هستند. من برخاستم و وارد اتاق شدم. دیدم ایشان با لباس رسمی پشت میز نشستند و مشغول مطالعه یک کتاب فقهی رحلی هستند. در حالی که خادم گفته بود ایشان الان در اندرونی هستند و به زودی خدمتتان می رسند. وقتی من این منظره را مشاهده نمودم، در دل به آن شخص گفتم با همه بله، با من هم بله، و برخاستم و ارتباطم را برای همیشه با او قطع نمودم. متاسفانه سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت آن حضرت تغییر یافت و خلفای جور روش و مرام خود را همانند سایر سلاطین و حکام و امپراتوری های سایر ملل و نهل قرار دادند. کاخ ها و قلعه ها و قصر های آنچنانی به عنوان حفظ آبروی اسلام و رعایت شؤون سلاطین اسلام برافراشته شد. مساجد مسلمین همانند کلیساها به زر و زیور و زخارف و تصاویر و به کارگیری انواع فنون آلوده گشت و تنها اثری که در آن مشاهده نمی گشت ندای توحید و توجه به وجود اطلاقی حق و تواضع و بندگی و رفض اعتبارات و تعینات بود. ائمه جماعات همانند ارباب کلیساها در پی رونق بخشیدن به مسجد و محراب و منبر بر یکدیگر سبقت می‌ورزیدند و هر کدام در صدد اعتلاء و برتری موقعیت خیش بر سایرین برمی‌آمدند. استمرار این روش ناپسند تا به امروز همگان را از ادراک فیض حضور مساجد به شیوه و سنت اسلامی محروم ساخته است. امروزه مساجد ما از مسیر ترسیم شده اسلام و مکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاصله گرفتند. کاشیکاری ها و آینه کاری ها و زخارف دیگر از جمله طلاکاری ها به کلی آنها را از سنت سنیه اولیای حق به دور انداخته است. نمازگزاران در این مساجد به همه چیز می اندیشند به جز حضور بی قید و اطلاقی پروردگار و نباید هم بیاندیشند، زیرا در این مکان خدا جای ندارد و ذهن و قلب آنان به هر سمتی جز توجه به خالق معبود در حرکت و اضطراب است و تمام اینها برای تقویت قوای وهمیه و خیالیه است. در این مکانها به جای تعلیم و تربیت صحیح و متقن اسلامی و روشن ساختن اذهان نسبت به معارف اصیل مکتب تشیع در پی کسب افتخار و اعتلا و تفوق طلبی بر سایرین گام برداشته می شود و افراد همواره در صدد به دست آوردن امتیاز بیشتر اجتماعی و شهرت و معروفیت شخصی می باشند و در کتمان حقایق و معارف مدرسه اهل بیت علیهم السلام به بهانه واهی رعایت مصالح و ملاحظات اجتماعی هیچ ابایی ندارند و متقابلا در نشر مطالب خلاف و تشویش اذهان و تمویه افکار به انواع وسایل دریغ نمی‌ورزند. و در این صورت چگونه ما می‌توانیم راه و مسیر خود را از سایر فرق و ادیان جدا نموده خود را بر حق و سایرین را اهل زلالت و بطلان به حساب آوریم؟ آیا ما به همان مسیر و راهی نرفتیم که خود آنها را پیوسته مورد نکوهش و ملامت و مذمت قرار می دادیم؟ و آیا به جای ترویج و تبلیغ عقلانیت و فهم و ادراک و تحسین قوای عقلانی و فطری به تقویت خیالات و اوهام و تصورات غیر واقع مردم عوام نپرداختیم؟ هنگامی که در بعضی از سفرها گذارم با آن کلیساهای کذایی و قصرهای حکام و سلاطین می افتاد، به کناری می نشستم و در اندیشه خود فرو می رفتم و به خود می گفتم آیا ما مثل این افراد و صاحبان قدرت و تزویر نیستیم؟ و آیا همان ملاک و معیاری که گذشتگان و نسل امروز را بر آن می دارد که در مقام ترفع و انانیت و استکبار دست به این کارها بزنند در خود ما و لواداران ما و داعیان ما وجود ندارد؟ در اینجاست که به عمق و مفهوم آیه شریفه درباره حضرت لقمان پی میبریم که فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمه و یا آیه و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تحقیقاً ما به حضرت لقمان حکمت دادیم و به هر کس که حکمت داده شود به خیر عظیم و صلاح و رستگاری ابدی نایل خواهد شد. حکمت یعنی انکشاف باطن و رفع ابهام در موارد تشکیک و وضوح حوادث و پدیده‌های خارج. کسی که به چنین نعمت عظمایی نایل شود مگر دیگر گمراه و منحرف خواهد شد؟ و مگر حوادث و ایام می تواند او را از مسیر مستقیم خود منحرف نماید؟ و مگر کثرت جمعیت و تبلیغات گسترده و شایعات عجیب و غریب می تواند بر ذهن و فکر او تأثیر گذارد؟ هیهات، او در پرتو نور حکمت و شعاع خورشید هدایت هم سیر خود را تسهیح و هم سایرین را از ورطه هلاکت و بوار به ساحل سعادت و فلاح رهنمون می گردد. و از این لحاظ است که امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید زل من لیس له حکیم یرشده، گمراه و منحرف کسی است که دست خود را در دست حکیم و راه رفته‌ای روشن ضمیر که صلاح و فساد او را به خوبی باز شناسد و چاه را از راه تشخیص دهد و کجراه را از صراط مستقیم تمییز دهد نگذارد و دل و جان به هدایت و ارشاد او نسپارد. و در وصف همین افراد است که می‌فرماید هجم بهم العلم على حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا مستوعره المطرفون، علم و معرفت به واقع و انکشاف حقایق پشت پرده بر قلب و ضمیر آنان باریدن گرفت و به آنچه افزون طلبان و ناز پروردگان را ناخوش آمد پذیرا گشتند و جوهره ایمان و یقین را به جان و دل خود مس کردند و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقت بالمحل الاعلا، و با حقایقی که نادانان و دور افتادگان وادی علم و معرفت از آن وحشت و هراس دارند انس و الفت پیدا نمودند و در این دنیا با بدنها و اجسام خود زندگانی را به سر بردند، در حالی که جانها و ارواح آنها متصل به عالم قدس و جایگاه رفیع طهارت و انس بوده است. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه، ایشانند در روی زمین جانشینان خدا و داعیان بشر به سوی دین خدا. باری، عدم اشتغال به ذکر خدا و توجه به زخارف دنیا و محرومیت از نصیحت مشفقان و اندرز ناسهان و فریفته شدن به تملق و چابلوسی متملقین و حواریون مزور و محتال و گرفتار شدن در ایادی منحرفان و زیادگویان و تعریف و تمجیدها و ثنا و ستایشها قوه وهمیه انسان را تقویت و نور عقل و ایمان را تضعیف می نماید و با اشتداد قوای خیالیه و وهمیه صلاح را فساد و فساد را صلاح می پندارد. نصیحت مشفقان را دشمنی و مخاصمت و مدح و ثنای متملقین را محبت و لطف تلقی می کند. اطرافیان او به جای نقد و اصلاح به تثبیت و تأیید مرام و منهج خلاف و منحرف او می پردازند و دوستان و اصدقاء واقعی و مقید جای خود را به یک مشت افراد فرومایه و مؤید می سپارند. علما و صاحبان خرد و صداد از او فاصله می گیرند و دنیا طلبان از خدا بی خبر و دیو سیرت بر جای آنان می نشینند و او را در مسیر هواها و هوسهای خودشان به سوی جهنم و نیران الهی سوق می دهند و عاقبت با دستی خالی و عمری بر باد رفته و سرمایه‌ای از دست داده با کولباری از مسئولیت‌ها و جفاها و پرسش‌ها رهسپار دیار ابدی و جایگاه مفسدین و ظالمین می‌گردد. خسرت دنیا و الآخره، ذالک هو الخسران المبین. و ذلله بذکر الموت و قرره بالفناء و بصره فجاء الدنیا. و با یادآوری مرگ و انتقال به عالم آخرت او را از سرکشی و تفوق طلبی به زیر آور و رام گردان و همواره یاد و خاطره بوار و نیستی را در نفس خود پایدار بدار و او را به حوادث ناگوار و وقایع تلخ دنیا آگاه گردان و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام و از غلبه روزگار و به زیر آوردن زورگویان و مستکبرین و ناپایداری گردش لیل و نهار او را برحذر بدار و اعرض علیه اخبار المازین و ذکره بما اصاب من کان قبلک من الاولین و داستانهای عبرت انگیز گذشتگان را به یاد آور و از آنچه که بر نسلهای پیشین رفته است او را متنبه بگردان. امیرالمؤمنین علیه السلام هنگام عبور از مدائن به طاق کسرا که رسیدند، از مرکب به زیر آمدند و دو رکعت نماز به جای آوردند و این آیات را تلاوت فرمودند. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین، چه بسیار از باغهای سرسبز و خرم و چشمهای گوارا را رها نموده و رفتند و مزارع با تراوت و جایگاه رفیع و بلند مرتبه خود را خالی نموده به سرای آخرت کوچ نمودند و چه بسیار از نعمتها و لذتها که غرق در آنها بودند و همه را از دست دادند. کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منذرین. آری، این چنین است سنت و مشیت پروردگار که ایشان را میبرد و گروهی دیگر را جایگزین آنان میگرداند. پس نه آسمان در رسای آنان گریست و نه زمین غمناک گشت و نه از طرف ما به ایشان مهلت زندگانی و حیات داده شده بود. خیام گوید آن قصد که جمشید در آن جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. بزرگان پیوسته شاگردان خود را به زیارت اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان جهت عبرت تشویق و ترغیب می کردند. مرحوم والد ما علامه تهرانی رضوان الله علیه رفیقی داشتند روشن ضمیر و صافی نهاد دارای مکاشفات معنوی و روحانی به نام مرحوم حاج هادی ابهری خانصنمی رحمت الله علیه و این حقیر نیز تا سن 17 سالگی محضر او را ادراک کرده و بهره‌مند می شدم. ایشان روزی فرمودند من در سنین جوانی به واسطه ی خصوصیت شغلی سفر بسیار می رفتم و در خیلی از مواقع حتی با پای پیاده مسافت بین شهرها را طی می کردم. روزی در فصل تابستان که هوا بسیار گرم و آتش غالب گشته بود، در کنار کوهی که آبی زلال در جوی پایین آن در جریان بود، کمی به استراحت پرداختم و چشم به بیابان سوزان و سکوت غریبی که حکایت از عدم حیات و زیست در آن نواحی داشت دوخته بودم. ناگاه این فکر به ذهنم خطور کرد که آیا می شود چنین احتمالی داد که روزگاری در این منطقه افرادی زندگی می کردند و از نعمت حیات و اجتماع و داد و ستد برخوردار بودند، یا اینکه اصلا این سرزمین تا کنون آدمی به خود ندیده است و کسی در اینجا زندگی نکرده است؟ در این هنگام یک مرتبه خداوند پرده از جلوی چشمانم برداشت و نگاه کردم. دیدم در همین مکانی که نشستم در طول تاریخ آنقدر از قبایل و افراد و نسلها آمدند و منزل و شهر و روستا و باغ و بنا ساخته و رفتند و گروهی دیگر به جای آنها آمده و صدها سال زندگی کرده و باز رفتند و بر همین منوال که نتوانستم تعداد آنها را به خاطر بسپارم و از اندازه و شمارش خارج بود. بنده در زمان حیات مرحوم والد رضوان الله علیه سفری به شیراز داشتم. پس از مراجعت به مشهد به حضور ایشان رفتم و از کیفیت سفر سخن می گفتم. در این بین ایشان فرمودند به دیدن تخت جمشید رفتید؟ حقیر قبلا رفته بودم ولی در این سفر خیر. عرض کردم نه نرفتم. فرمودند خوب است انسان به این اماکن برود و عبرت بگیرد و از حوادث و مسائلی که بر گذشتگان رفته است برای آینده خود بهره ببرد. البته این رهنمود کاملا با آنچه که بین عوام و دورافتادگان از مسیر تکامل حیات در جریان است تفاوت جوهری و ماهوی دارد. بعضی پرداختن به این آثار را از باب احیاء آثار ملی و سنن باستانی و تاریخ گذشتگان و افتخار به آن دوران مورد توجه و تأمل قرار می‌دهند که این خود خطایی است بس فاحش و شیوه‌ای است سخت ناپسند و ناممدوح. احیاء آثار جاهلیت و سنن غیر الهی و خرافات ملی در فضای توحید و توجه به آموزه‌های الهی و اسلامی جایی ندارد و انسان را به جای روی کرد به مبدأ و توجه به توحید و نگرش به آینده و معال خیش به مظاهر کثرت و نشانه‌های جاهلیت و آثار انانیت و ظلم و ستم فرومایگان و زر و زور مداران بیخبر از خدا و انسانیت و حکومت‌های ضد ملی و ستمکار سوق می‌دهد و از التفات به مبانی و اصول توحید که به زبان شریعت و توسط اولیای الهی تفسیر گردیده است به خرافات و مطالب پوچ و عبث متمایل می‌گرداند. ولی بازدید این مکان‌ها به قصد توجه و تنبه و پندگیری و تصحیح افکار و پیدا نمودن مسیر زندگی بسیار مناسب و مفید است و اشکالی ندارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه‌ای در مذمت پرداختن به آثار گذشتگان و فخر فروشی به دیگران دارند و در تفسیر سوره الهاکم التکاثر مطالبی غریب به یادگار گذاشتند که مطالعه آن برای همگان از اهم مسائل می باشد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه به شاگردانش توصیه می فرمود به زیارت اهل قبور بروند و پس از قرائت فاتحه گوشه‌ای بنشینند و ساعتی را به سکوت و خلوت و تفکر در معال و عاقبت امر و مرگ بگذرانند و می فرمودند این شیوه تأثیر خوبی در قطع تعلقات و توجه نفس به مبدأ هستی دارد و از التفات به کسرات مانع می گردد. در حرم معصومین علیهم السلام نیز زائر باید پس از زیارت گوشه‌ای بنشیند و قدری در سکوت و تفکر بگذراند. قرائت زیاد و دوره کردن همه ادعیه و زیارات و دائما در حال قرائت بودن انسان را از نصیب و بهره بیشتر مانع می گردد. زائر باید حضور امام معصوم را در کنار خود احساس نماید و خود را به او تسلیم نماید و ولایت او را بر خود فرض و حیاتی بشمارد و خود را تحت انقیاد و اطاعت او قرار دهد و در باطن و سر خود با او به گفتگو بنشیند و راز و نیاز کند و در نفس او خود را فانی و معدوم بگرداند و حیات امام علیه السلام و جریانات گذشته بر او را به یاد آورد و خود را در آن زمان و در آن شرایط قرار دهد و موقعیت خود را در کنار امام علیه السلام به ترازوی سنجش درآورد و در صورت خطا و اشتباه سعی بر تصحیح مسیر نموده و گذشته خود را ترمیم و جبران کند و به هر اندازه که در قدرت و توان اوست در پذیرش ملزومات امامت و ولایت جدیت و اهتمام بنماید. آن وقت در این صورت است که این زیارت برای او نصیب بیشتر و برکت افزونتر و تقرب بهتری را به دنبال خواهد آورد. زیارت ائمه معصومین علیهم السلام با داد و بیداد و فریادهای ملالنگیز و نعرهای گوشخراش مسمر ثمر نخواهد بود و باعث رنجش سایرین و سلب آسایش و رفع حضور قلب از زائرین خواهد شد و این عین گناه و اشتباه است. امام حرف دل ما را می شنود و از مکنون خاطر ما اطلاع دارد و بر مکنونات سرائر ضمیر ما اشراف کلی دارد و نیاز به سر و صدا کردن و نیاز را با فریاد و نعرهای خارج از نزاکت مطرح نمودن ندارد. کسانی که در حرم ائمه علیهم السلام به روزخانی و خواندن اشعار و سر و صدا کردن می پردازند، قطعاً مورد نظر و توجه آنان قرار نمی گیرند. در حرم و مزار اولیای الهی از حد نزاکت نباید خارج شد و با ادب و احترام باید نسبت به ساحت مقدس آنان ابراز وفا و عشق و اطاعت نمود. چه بسا دیده شده است که زائرین ائمه بقی سلام الله علیهم با کفش تا نزدیک مراقد مطهره می روند و به زیارت می پردازند. این عمل کمال اهانت و بی‌ادبی در قبال معصومین تلقی می گردد. مگر بین حرم امام رضا علیه السلام و حرم ائمه بقی علیهم السلام چه فرقی است که باید این تفاوت فاحش در حرکات و کیفیت زیارت وجود داشته باشد؟ همه این مسائل ناشی از جهالت زائر است که در و دیوار و آینه کاری ها و تلاکوبی ها و چهل چراغ ها چشم و گوش او را پر کرده است و از توجه به باطن امام و نفس ولایی او غافل شده است. و صرفی دیارهم و آثارهم، در دیار و آثار گذشتگان بیندیش، چه به واسطه دیدن و مشاهده خانه های مخروبه و آثار باقی مانده و مساکن فرو ریخته و چه با مطالعه در تاریخ آنها و قرائت کتب و آثار به جای مانده از ایشان. فنظر فی ما فعلوا و امن تقلوا و عین حلوا و نزلوا، پس در کار و کردار آنان نیک تأمل کن و به یاد آور که از کجا نقل مکان نمودند و به چه سرا و جایگاهی فرود آمدند. از منازل رفیع و کاخهای مرتفع و باغهای سرسبز نقل مکان نموده به قعر خاک و درون قبر مأوا گزیدند. فإنک تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة و حلوا دیار الغربة، در این هنگام خواهی دید که از کنار دوستان و همنشینی با احبه فاصله گرفتند و در دیار غربت و تنهایی فرود آمدند. و کأنک عن قلیل قد صرت کأحدهم فأصلح مسواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. و تو ای حسن، در آینده ای نچندان دور مانند یکی از آنان خواهی بود و به همان راه و مسیری که آنها رفتند تو نیز خواهی رفت، پس جایگاه و آرامگاه خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیا مفروش. این فقره از وصیت‌نامه حضرت واقعاً جای تأمل دارد، زیرا با این بیان به وضوح عیان می شود که هیچ تفاوتی بین آیندگان و گذشتگان وجود ندارد و فقط در این میان مسئله زمان مطرح است که بین دو نسل فاصله انداخته است و دیگر امتیازی در میان نیست. و از این باب است که امام صادق علیه السلام می فرمایند وقتی به تشییع جنازه‌ای می روی، تصور کن که تو خود به جای این میت قرار گرفته ای و تو را به سوی آرامگاه ابدیت سیر می دهند. پس مواظب باش که چه توشهی برای آن روز مهیا نموده ای و با چه اندوخته ای بدان سوی می روی.